بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به تغذیه و غذاهای مفید، کدوم غذاها مفید است و کدومش ضرر دارد. الان صحبت راجع به غذاهای مفید، انواع گوشت‌های مفید که یکی گوشت گوسفند بود و گوشت بز بود و گوشت شتر. الان رسیدیم به گوشت گاو. گوشت گاو حلال است، جایز خوردنش رو می شود خورد، ولی شاید بدترین گوشتی که می شود خورد و استفاده کرد. چه بدترین گوشت حلال؟ در روایات ما یه شعاری دارد روایات ما، و اون این است که گوشت گاو بیماری است، خود بیماری است. گوشت گاو خود بیماری، برعکس شیرش و روغن زردش که اینها خود درمان است. اینا دوا اون درمان است، داروست، خود داروست، ولی گوشتش خود بیماری است. نمی فرماید که بیماری زاست، اینجوریست. روایات متعدد داریم مفادش اینه، این کلمه را. بله، روایتی داریم از پیامبر می فرماید لحم البقری دا، گوشت گاو بیماری، یعنی مساوی با بیماری، خود بیماریست. لحم البقری دا و سمنها شفا، ولی روغن گاوی، روغن زرد گاوی شفا درمان است. و لبنها دوا، شیر گاو هم داروست. این یه روایت، روایت از پیامبر. روایت دیگر از حضرت امیر، روایت دیگری داریم از حضرت امیر صلوات الله علیه، می‌فرماید لحوم البقری دا، گوشت گاو دا یعنی بیماری است، گوشت گاو بیماری است، خود بیماری است. البته شاید یه علتی در تقدیر بگیریم، علت بیماری و سبب بیماری، گوشت گاو سبب بیماری است، ولی اینجا اینجور تعبیر شده که این واسطه نمیخوره، این خودش خود بیماری، خود بیماری. یه روایت معتبری داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، بفرماید البان البقری دوا، شیر گاو داروست، و سمونها شفا، روغن زردگاوی درمان است، و لحومها دا، ولی گوشت گاو خود بیماری است. علی حال در عین حال هم جزء گوشتایی که خورده میشه و حلال گوشت در قرآن هم آمده، انجا به عجل حنید، حضرت ابراهیم زمانی که مهمانها به خونش اومدند برای اونها یک گوساله کامل آورده. البته بعضی ها می‌فرماید تفاوتی هست ما بین گاو و گوساله. گوساله اگر نر باشه و جوان باشه، این مضرات گوشت گاو نداره. جاء بعجل حنیف، جاء یعنی آورد برای این فرشته ها، چهار تا فرشته. عجل یعنی گوساله، حنیف یعنی پخته شده میان دو سنگ، اینا میان دو سنگ میپزن که مواد لزجش خارج بشه. بله، حالا این حال روایات ما بعد از این تأکید روی این نکته که گوشت گاو ضرر دارد و خود بیماری و بیماری زاست، چه بسا هم کشنده است چون خیلی سرد است. گوشت گاو بد است ولی به عنوان دارو و درمان هم مطرح شده، در مواردی برای بعضی بیماری ها مفیده. یکی از این بیماری ها سفیدی پوست که عم از پیسی و بهک و سفیدی مطلق، در چند روایت داریم ان بنی اسرائیل من شکو الى موسی علیه السلام ما یلقون من البیاض، بنی اسرائیل به حضرت موسی شکایت کردن از سفیدی که مبتلا هستند. فشکا ذلك الى الله عز وجل، حضرت موسی هم به سوی خداوند تبارک و تعالی شکایت کرد. فاوحى الله عز وجل الیه، خداوند به او وحی فرمود مرهم ان یاکلون لحم البقر بالسلق، و اونها امر کن که گوشت گاو را با برگ چقندر بخورند. البته بالسلق هم شاید بشه خورد، یعنی با بخوند، یعنی با آب پز بخورن لحم البقره به سرق، ولی به سرق مراد برگ چقندر. ما یه دم از روایات داره، روایتی داریم از امام صادق صادق مرق و لحمرق و لحم البقر، خرشت گوشت گاو یذهبو بالبیاض، بیاض و سفیدی، سفیدی پوست را برطرف می کند. حالا اون روایت اول می فرماید گوشت گاو با برگ چقندر، روایت بعدی میگه گوشت گاو فقط. حالا این گوشت گاو با برگ چقندر اگر باشه، اینا مثلا این ها را میشه بفزن با هم و بخورن، یا همین قرمه سبزی که معروف هست به جای اسفناج از برگ چقندر استفاده کنن و با گوشت گاو این خورش را درست کنند. برای اینهایی که مبتلا به پی سی یا مبتلا به بهک و سفیدی پوست درمان خوبی است. هر سه روز یه بار ما توصیه میکنیم سه روز یه بار این غذا را بخورند، علاوه بر غذاهای دیگری که بعداً خواهیم خوند. این راجع به فایده اول گوشت گاو است. فایده دوم فمن ینفع للواضح، واضح باز هم یک نوع از همین سفیدی هاست، صرفاً پوست روشن میشه، سفید نمیشه، روشن میشه. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله قال السویق، دو چیز برای این سفیدی پوست واضح، دو چیز مفیده، یکی سویق، یکی خورشت گوشت گاو و مرق و لحم البقر للواضح. اینا برای واضح مفیده، واضح یعنی بعضی قسمت های پوست روشنتر از بعض دیگر یا سفیدتر باشه. سومین بیماری که درمان میکنه پی سی، البته داخل در بیاض هم میشه. چهارمین بیماری که درمان میکنه جذام هست. روایت داریم از امام کاظم صلوات الله علیه وسلم من اکل مرقا، کسی که خورش بخوره به لحم البقر و گوشت گاو، اذهب الله عنه البرس و جذام، خداوند پیسی و جزام را از او دور میکند و برطرف میکند. علیه حال علیه چه تفاوتی ما بین بیاض واضح براس پیسی تفاوت هاست چیست؟ این در کتاب در جلد اول در کتاب بیماری ها اونجا آمده است.
استاد و زهر و بیاض رنگ پریده گیده میشه؟
نه، بیاض بعید رنگ فریدی، بیاض یعنی لکای سفید مراده، لکای سفیدی که در بدن به وجود میاد. بیاض وقتی میگن یعنی اینه. واضح یعنی همین کلمه واضح یعنی روشنتر شدن، اوضح یعنی روشن است، یعنی این واضحتر از اینه، یعنی این روشنتر از اینه، بیشتر دیده میشه تا اون یکی. بله، این بحث فواید گوشت گاو در عینی که مذمت شده و بیماری داست، ولی فوایدی و درمانی برای یه سری بیماری هاست. بحث بعدی راجع به گوشت گاو میش. در روایات ما فرماید لا بحث به اشکال نداره، ولی این لا بحث به، لا بحث به طبی و بهداشتی نیست، این لا بحث به شرعی است. از نظر حکم شرعی لا بحث به، ولی از نظر بهداشتی یقیناً بهتر از گوشت گاو نیست، چون خودش جزو گاو هست. روایتی داریم صحیح السند از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه فرماد لا بأسه به اکل لحوم الجوامیس، بأسی نیست، طوری نیست، اشکالی نیست در خوردن گوشت گاومیش ها و شرب البانها و خوردن شیرهای او و اکل سمونها ها روغن زرد اونها. روایت دیگر هم صحیح السند هم به همین مضمون. روایت سوم عیاشی نقل، اونم صحیح السند است. عن ایوب ابن درا ابن نوح ابن دراج قال سألت ابا الحسن الثالث، امام از امام هادی پرسیدم، عن جاموس درباره گاومیش، و علمته به او خبر دادم، ان اهل العراق، اهل عراق یقولون انه مسخ، میگن که این مسخ است، جزو مسوخات است، انسان بوده تبدیل به گاومیش شده. ولی امام این را رد میکنه. فقال او ما سمعت قول الله، این آیه را نشنیدی، این کلام خدا را نشنیدی، و من الابل اثنین و من البقر اثنین، از ابل از شتر دو نوع است، و من البقر اثنین، گاو هم دو نوع است، یه نوعش همین گاو معمولی، یه نوعش گاو میش است. علی حال عیاشی میگه من این خبر را وقتی شنیدم، این برام نقل کرد ایوب، من هم خودم شخصا به امام هادی نوشتم، زمانی که بعد مقدمی من خراسان، زمانی که از خراسان برگشتم برای امام نوشتم، اسأل عما حدثنی به ایوب، سوال بکنم از اون چی که ایوب به من گفت و برای من نقل کرد درباره گاومیش. فکتب امام نوشت هو ما قال لک، امام تأیید کردند و فرمودند بله همون گونه که به شما این آقا و این شخص گفت، گوشت گاو میش جزو گوشت گاو است، چون خدا در قرآن می فرماید گاو دو نوع است، یکی همون گاو معمولی است و دیگری گاو میش است. این راجع به گاو میش، و اما راجع به حیوانات وحشی مانند آهو و گاو وحشی و خلاق وحشی گورخر و امثال اینا است، آیا چه حکمی دارم؟ قانون این است که درباره حیوانات وحشی، اونی که نیش ندارد، ناب ندارد و جزو درنده ها محسوب نمی شود، اینا می شود خورد و حلال گوشت است. روایتی داریم از علی ابن ابراهیم فی تفسیر قوله تعالی ثمانیت ازواج، این روایت علی ابن ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه، صاحب تفسیر قمی، علی ابن ابراهیم قمی صاحب تفسیر، در تفسیر این آیه ثمانیت ازواج از پیامبر نقل میکنه، انه قال من الظهن اثنین، تفسیر این آیه الظهن یعنی گوسفند، فرماید دو تا دو نوع است، یعنی یکی گوسفند اهلی و خانگی و دیگری کوهی است، گوسفند کوهی هم قوش کوهی، و من المعزی اثنین، و از بز دو نوع است. فرماید معنای این، خداوند فرماید مرادش اینه دو نوع است، یکی بز اهلی داریم، بز خانگی داریم، و دیگری بز وحشی و کوهی است. و من البقره اثنین، از گاو هم دو نوع است، یکی گاو اهلی و دیگری هم گاو وحشی و کوهی است. و من الابل اثنین، شتر هم دو نوع است، یعنی البخاتی و العراب، یک کوهانه و دو کوهانه است، اینا هم دو نوع است. فهذه احلها الله، تمامی اینا خداوند حلال کرده. بله روایتی داریم از امام رضا صلوات الله علیه می فرماید، پس نتیجه می گیریم که این گاو وحشی و نمی دونم قوچ وحشی و قوچ کوهی و بز کوهی، اینا خوردنش از نظر شرعی مشکلی ندارد و حلال گوشت است. روایتی داریم از امام رضا درباره حیوانات وحشی بفرماید و حل الله تبارک و تعالی لحوم البقر و الابل، خداوند گوشت گاو و شتر را حلال کرد و الغنم گوسفند لکثرتها، اینا را حلال کرد به خاطر اینکه اینا زیاد است و امکانی وجودها میتوانه انسان اینها را پرورش بده و ازش استفاده کنم. و تحلیل البقر الوحشی و غیرها، خداوند گاو وحشی را حلال کرده و مانند اون غیر از گاو وحشی من اصناف ما یؤکل من الوحش، این حیوانات وحشی که گوشتش خورده میشه المحلل، این گوشتش که حلال است، این که حلال فرموده لان غذاها غیر مکروه، علتش اینه میزان بیان میکنه، ملاک پیدا میکنه. و او این است که میفرماید چون غذای اینها غذای بدی نیست، گیاه خارن، گیاه غذاشون غذای خوبی است، ولا محرمن، نه غذاشون مکروه است کراهت داره و نه حرام است، ولا هی مضره بعضها به بعض، اینا به هم دیگر آسیب نمیزنن، هم دیگر را نمیدارند، بله ولا مضره بالانس، به انسان هم آسیب نمیزنن، کار به انسان هم ندارن، ولا فی خلقها تشویه، خلقش چهرش هم زشت نیست، تشویهی در اون وجود ندارد. شاید بهترین گوشت حیوانات وحشی آهوست و همه انواعش، ولی در خصوص این آهو که اسمش حامیر، این یه نوع از آهو و از گوزناس که دم کوتاهی دارد و شاخش سشاخه است، قرنه ثلاث شعبین، روایتی از سعد بن سعد قال سألت الرضا علیه السلام، از امام رضا پرسیدم، عن اللعمس، آیا چه حکمی داره این گوزن، نام اللعمس حکمش چیست، فقال و ما هو، امام فرمود چیست، فذهبت اصفه، اینا وصفش را به امام گفتم، امام فرمود الیسل یا حامیر، این همون نیست که بهش حامیر میگن، قلت بلا، عرض کردم بله، قال الیس تأکلونه بالخل والخردل والابزار، آیا این را وقتی میپذید سرکه بهش اضافه نمی کنید، خردل بهش اضافه نمی کنید، ابزار یعنی ادویه بهش اضافه نمی کنید، قلت بلا، قال لا باس، یعنی این است که امام این شرط را گذاشته، این گوشت حیوانات وحشی این شرط را دارد و اون این است که باید یه مقدار ادویه بهش اضافه کرد، سرکه بهش اضافه کرد و خردل بهش اضافه کرد که ضررش و بزراتش و سنگینیش را برطرف میکنه. پس معلوم میشه خودش به تنهایی خالی از ضرر نیست، به همین جهت امام این شرط را فرمودن. و اما راجع به گورخر و الاغای وحشی، روایتی داریم که ظاهرن معتبره، چون چیزی کسی در طریقه در سند این روایت که قابل بحث و خدشنی جز سهل است، سهل ابن زیاد، ولی سهل الامر فی سهل سهل، علما میفرماید امر در سهل سهل و آسان است، از نظر ابن محمد نقل میکنه، قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام، امام کاظم نوشتم، اسأله عن لحوم الحمر الوحشیه، از او سوال میکنم درباره گورخر ولاغای وحشی، فکتب امام نوشت یجوز اکلها وحشیه، بله این گلاغای وحشی خوردنش جایزه و ترکهو عندی افضل، ولی نخوردنش نزد من بهتر است. پس این معناش این است که خوردنش ضرر داره، چرا بهتر است؟ خوردنش ضرر داره، حرام که نیست، خود علاقه اهلی هم حرام نیست، مکروه است، و اگر کراهت دارد به خاطر اینکه اینها نابود نشه، اینا برای مردم مفیده، بارکش است، انسان ها را نقض. این روایت در روایت هم فرماید که پیامبر نه فرموده برای اینکه اینها از بین نره، بله از بین نره و نابود نشه، خاطر اینکه نابود نشه و کم نشه نه فرموده، نه اینکه حرام است. ولی اینجا در عین حال امام فرمود گورخر، این گورخر که برای بارکشی استفاده نمیشه، برای نقل و انتقالات استفاده نمیشه، برای حمل و نقل استفاده نمیشه، در عین حال امام می فرماید بهتر این است که نباید خورد، بهتر این است که نخورید. پس معلوم میشه خوردن ضرر داره، بیماری زاست و آسیب میزنه. به همین جهت امام میفرماید بهتره نخورید. این بحث راجع به گوشت های مفید است. بحث بعدی راجع به پی. اما راجع به پی برخلاف که این روز که اونچه که امروز معروف است و شایع است، پی خیلی خوب مفید درمان است و داروست. روایات ما او را به عنوان دارو میشوند و مفید است. در چند روایت دا اومده من اکل لقمتن من شحمن، لقمت شحمن، کسی که یه لقمه پی بخورد، اخرجت مثلها من الداء، معادل او، مساوی او، هم وزن او از بیماری از بدن خارج میکنند. حالا شاید تعبیر بنده اینه، این چربی چربی مفید است، شاید هم اندازه او چربی مضر از بدن خارج میکنه. پس این جزو درمانه هاست و جزو داروهاست و مفید و درمان است. بله، البته این شامل همه انواع پی، این روایت مطلق است و اختصاص به پی خاصی ندارد. ان شامل انواع پی می شود. ولی روایت دیگری فرماید نه، پی گاو است، فقط پی گاو. روایت زراره قال قلت لابی عبدالله، به امام صادق عرض کردم الشحمت التي تخرج مثلها من الداء، این پی که معادل او بیماری خارج میکند، ایو شحمت هي، این کدوم پی، پی کدوم حیوان است؟ قال هي شحمت البقر، امام فرمود پی گاو است. اما سألنی عنها یا زرار احد قبل شما، کسی از من این سوال را نکرد. سوال مهمی بود، سزاوار بود این سوال کنم، این پی کدوم پی؟ قرآن هم بر این معنا دلالت دارد که پی مفید است. تزوش تعبیر کرده به طیبات، فبظلم من الذین هادو، بخاطر ظلمی که یهود کردن، حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، طیباتی، چیزی که طیب، طاهر، گوارا، خوشمزه و مفید بر اونها حرام کردیم. به عنوان عقوبت، این نباید حرام می شد. این مفید است، طیب است و طاهر است و مفید است و نفع داره. ولی چون گناه کردن، چون ظلم کردن بر اونها حرام، این عقوبت ظلم می شدن. اونها را از یک امر طیب و مفید محروم کردیم. خیلی خوب، این پیگاو بر اونها حرام شده. علی حال امروز اینجور که نقل میکنم میفرماید قانون دنیا این است که پیگاو و قلو و پیگاو نباید استفاده بشه و مصرف بشه، مصرفش ممنوع است. خب معلومه چرا ممنوعه، چون اونا بر یهود حرام است. گویا قانون دنیا همین یهود رقم میزنن و این خیلی بد است. این نیاز به فرهنگ سازی است و قضیه باید معکوس کرد. باید این مسئله استفاده از پی گاو و روغن پی گاو شایع بشه و جا بیفته میان مردم، زیرا قرآن گزاف نمیگه، مبالغه هم نمی کنه. وقتی میگه طیبات، طیبات است، یعنی نهایت نفع داره، نهایت فایده داره، یعنی ضرر نداره. اگر ضرر داره طیبات تعبیر نمی کرد. این بحث پی هم تمام شد. بحث بعدی راجع به گوشت پرندگان، پرندگانی است که خورده میشه. قانون کلی در پرندگان عرض شد که هر کدوم سنگدان داره، قانصه داره، یا سیس، یا این، بله، این انگشت پشت، بله، انگشت پشت پا اگر داشته باشد، و شرطش این است که چنگال هم نداشته باشه. اگر چنگال نداشته باشد و قضاش هم بله مردخار نباشه، قضاش قضاهای مثلا گندیده و گوشت گندیده و لجنخ نباشه، این و اگر پرواز کند بیشتر بال میزند تا اینکه باشه بالاشو صاف کند و بله، اگر اینجوری باشه این خوردنش حرام. قانون کلی است. خیلی خوب، به طور کلی توری اسلامی نمی فرماید گوشت پرندگان بهتر از گوشت چارپایان است. به طور کلی گوشت پرندگان مقدم است و بهتر است و برتر است نسبت به گوشت چهار پایان است، انعام، حالا گاو و شتر و گوسفند و این هاست. ولی این پرندگان خودش ما به ما مراتبی داره، پرندگان اینا همش در یک مرتبه نیستن، مراتبی دارن. بهترین گوشت پرندگان، بلکه بهترین گوشت دنیا اگر انسان بخواد استفاده کنه، گوشت کبوتر است. این کبوترهای خانگی است. بهترین گوشت گوشت کبوتر است. سالمترین گوشت گوشت کبوتر است. دلیلی هم نمیخواد. ما از روایات و از ائمه به ما آموختن. قانون کلی در این که کدوم گوشت بهتر است، این است که باید ببین غذای اون حیوان چیست. قانون کلی اینه. کبوتر فقط گندم میکنه. اون هم گندم سالم جدا میکنه، سوا میکنه، هر گندمی نمیخوره. و اگر دانه میخوره، دانه های سالم میخوره، فقط دانه میخوره یا نونی که براش خورد میکنن میخوره، چیزای سالم میخوره و غذاش غذای سالم است. بهترین گوشت گوشت کبوتر است، ولی امروزه معنوس نیست، معروف نیست. ولی خب خوبه این فرهنگ سازی در این زمینه تولید کنن. خیلی خوب قابل تولید هست و سریع همینجور زاد و ولد میکنن. بله جوجه میذارن، تخم میذارن و جوجه میذارن. بله این اگر فرهنگ سازی بشه، بهترین گوشت گوشت کبوتر است، کبوتر خانگی است. روایتی داریم از حضرت امیر انه ذکر عنده لحم الطیر، نزد او درباره گوشت پرندگان صحبت میشد. فقال اطیب اللحم، خوشمزه‌ترین و بهترین گوشت، گوشت دیگه اختصاص به گوشت پرنده نداره، اطیب اللحم، خوشمزه‌ترین و بهترین، لحم و فرخ غذته فتات من ربیعه بفرقته، جوجه پرنده است، خود پرنده نیست، جوجه شه. وقتی کامل بدنش کامل شد، هنوز جوجه است، این بهترینه. فرخ جوجه است، غذته فتات، حالا یه دختری از قبیله ربیعه، فغذته بفضل قوتها، با همین ناله با اضافه های نونش را اینا رو خرد کنه و بهش بده، بزرگ کنه به این شکل و به این روش او را پرورش بده، این بهترین است. در یه روایت دیگری داریم اینه انت عن فرخین ناهضین، شما کجایید از دو تا جوجه ایست که تازه شروع کردن پرواز کنن، اول پروازشون. ربتها امرأتون ربیعه، اینا را پرورش داد یک خانومی از قبیله ربیعه، بفضل قوتها و نون اضافهش اینها را پرورش داد. در یه روایت سوم فرمان نعطیب اللحمان، بهترین گوشت لحم و فرخ، گوشتش جوجه یا حمام کبوتر، قد نهض پرواز کرد، او کاد ان یعنی تازه بخواد پرواز کنه. خیلی خوب قلت که عرض کردم این کبوتر خانگی بهترین غذا را میخورد، سالمترین غذا را میخورد، گوشت او بهترین گوشت است، فقط طعم نیست، مفید است و ضرر ندارد، بله بوی بد ندارد، سالم است و هیچ ضرری و مقویه برای بدن. اینا که ضعف بدن دارن، اینا تجربه کنن، امتحان کنن خوردن گوشت این کبوترهایی که تازه میخوان پرواز کنن، خیلی مفید و تقویت کننده است و بهترین گوشت محسوب میشه. دومین پرندهی که خورده میشه مرغ است، ولی مرغ اگر به غذایش نگاه کنیم، ببینین غذاش غذای خوبی نیست. هم گیاه میخوره، دانه میخوره، گوشت هم میخوره، حشرات هم میخوره، سوسک هم میخوره، مورچه هم میخوره و از کثافت ها هم، آشغال و کثافت هم پرهیز نمی کنه، خلاصه میره در آشغال ها میخوره، در کثافت ها، حالا یعنی همه چی میخوره، حتی مدفوع حیوانات را میخوره. پس گوشتش گوشت مناسبی نیست و مطلوبی نیست، بلکه مکروه است. روایتی داریم که فرماید ان الدجاج مر خنازیر طیر، اینا خوک پرندگان است. این اشاره به این است که قضای اونها کثیف است، مانند قضای خوک. خوک هم قضاش کثیفه، مدفوع انسان و مدفوع حیوانات دیگر و مدفوع حتی خودش هم میخوره، هرچی کثافت و لجن و اینها را میخوره. ولی بله، مرغ هم همچی خصوصیتی داره، همه چیز خاره، نگاه نمی کنه، کرم و سوسک و مرچه و هرچی گیرش آمد میخوره. و به همین جهت میفرماید این خوک پرندگان است. پس این بهترین غذا نیست، بهترین گوشت نیست، جزء گوشت های برتر نیست. روایاتی هم داری میفرماید یه غذای فقراست، اینا که ناتوانن نمیتونن گوشت مثلا کبوتر یا گوشت گوسفند بخورن، میتونن گوشت مرغ بخورن. خیلی خوب میگه فقط ذکرت اللحمان، روایت میفرماید بین یده عمر، خب در محضر عمر، در حضور عمر از گوشت ها صحبت شد. فقال عمر، عمر گفت اطیب اللحمان، بهترین گوشت گوشت مرغ است. حضرت امیر اونجا حاضر بود و فرمود کلا، اینجوری نیست، ان ذلک خنازیر الطیر، زیرا این خوک پرندگان است. و ان اطیب اللحمان، بهترینش لحم فرخ قد نهوه، گوشت پرنده است که کبوتری است که شروع کرده پرواز کردن، او کادن یعنی ها دیان از دیگه از پرواز کنند. علایه حال این که میگیم گوشت کبوتر برتر است و خوشمزه تر است و طاهر و طیب و طاهر تر است، این معناش نیست که گوشت مرغ اصلا نباید خورد. گوشت مرغ هم میشود خورد. روایتی داریم که پیامبر گوشت مرغ را میخورد، فالودج هم میخورد. این نشانه این است که اینجوری میگن که پیامبر چیزهای غذاهای برتر هم میخورد. خیلی خوب. و علاوه بر این هم گوشت مرغ مقوی هم هست. امام صادق میفرماید لقد آذانی اکل الخل و زید، غذای امام صادق غذای پیامبران است و اون تریت کردن در سرکه و روغن زیتون است. بله، حتی ان حمیده امرت به دجاجه، حمیده بله همسر و خانم امام صادق است، امر کرده و یک مرغی برای من بریان کردن، منم این مرغ را خوردم. فرجعت الی نفسی، نفسم و قدرتم نیروم به هم برگشت. خیلی خوب. بله، شاید از این چیزایی که خوندیم و روایاتی که خوندیم این مسئله را به دست بیاد. ما اگر این مرغ کاری کردیم فقط غذای خوب بخوره، فقط دانه بخوره، دانه گندم بخوره، ذرت بخوره، دانه جو بخوره، دانه های خوب، دانه های سالم، غذاهای سالم بخوره. اگر کاری کردیم اینها فقط غذاهای خوب بخورن و اجازه ندیم به مرغ مثلا همه چی بخوره، همه. اگر این کار را کردیم شاید خوردنش جزو طیبات بشه و کمتر از گوشت پرنده نخواهد بود، شاید. چون ملاک تغذیه است. میفرماید مرغ نخورید چون غذای خوک پرند، همه نوع غذا میخورن، همه جور غذا میخورن. میفرماید که گوشت پرنده بخورید چون پرنده به خاطر اینکه غذاش محدود است و مشخص است و پاک است و تمیز است. البته این ادعا و این بهش میگن حکومت است، این ادعا و این حکومت از این جهت از ناحیه غذاشه، تشابه در غذا، نه در جهت دیگری.
خب خروج هم به همین سبب صفت بیغیرتی
غذاش، چون کسافت خارج شده. البته اخلاقش همینجوریه، خودش بیغیرته، میگن خوک بیغیرته. و این بیغیرتی هم بله اگر انسان بخوره به او سرایت میکنه. ولی آیا علت بیغیرتیش غذاش هست؟ یعنی اگر غذای سالم به خوک دادیم با غیرت میشه؟ بعید به نظر میرسه. این سرشتشه، چون مسوخاته، جزء مسوخات، بر این اساس مسخ شده، به خاطر بیغیرتیش مسخ شده، به خاطر گناهانش مسخ شده، به همین جهت بیغیرته. حالا یکی تعبیر میکرد، نمیدونم راسته، میگه وقتی مادش نیاز بخواد باردار بشه، اول یه مدتی هی جیغ میزنه، فریاد میزنه که خوکای دیگر بیان و با او هم بستر بشند و خودش مرحله آخر. یعنی آره خیلی بی‌غیرت است. علی‌الحالین به همین جهت میگن با غیرت ترین حیوان خروس است و به خروس گوشت، شاید معید این معنی که شما فرمایید، به خروس گوشت خوک دادن و بی‌غیرت شده. یه خروس دیگر کنار مرغش انداختند، اونم صورتش به اون ور کرده، اون ور نگاه کرد، چشمش بس خلاصه بعد از خوردن گوشت خوک. خیلی این راجع به مرغ، و اما راجع به پس معلوم میشه که تشابه در این جهت نداره، به جهت این که معروف با غیرت ترین حیوان خروس است، با این که قضاش همه چی میخوره ولی در عین حال هم با غیرت است و با غیرت ترین بین تنها حیوانی که به خاطر مرغش تا حد مرگ میسته. در حالت تعادل موجوده. سومین بحث راجع به وز هست. وز یعنی شامل مرغابی هم میشه، این پرنده های بزرگ جسته است و مثل قو، حالا در قو خوردن جایز جایز نیست، ولی مرغابی وز به مرغابی گفته میشه. راجع به مرغابی میگن این جاموس طیر است. در روایات این گاومیش پرندگان است، همون گونه که گوشت گاومیش و گاو خوردنش خوب نیست و بیماریز است، خوردن گوشت مرغابی هم این خصوصیت را دارد. گوشتش شبیه گوشت گاومیش است در بدی و در بیماریزایی و در رنگ و سنگینی و امثال این هاست. البته عرض کردم وز در روایت ما دارد، ولی وز به معنای مرغابی هم هست. این که به نظرم هست ما کلمه وز را به قو هم میگیم. این سومین بله این راجب وز سومین گوشت پرنده است. چهارمی قباج. قباج همون کبک فارسی است که بهش کبک میگن. این گوشت کبک توصیه شده، سفارش شده، گوشت خوبی است، گوشت مفیدی است برای کسی که مبتلا به تب، برای کسی است که زپاهاش ضعف پیدا کند، اون گوشت کبک بخوره. بله روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله علیه، قال اطعم المحموم لحم القباج، کسی که تب دارد گوشت کبک بدهید، فانه یقوی ساقین، زیرا این پاها را، ساق پاها را تقویت میکند، و یطرد الحما طردن، حما و تب را طرد میکند. گوشت کبک خوب است، این روایات هم سفارش میکند، واقعا هم موثره خوردن گوشت کبک. یه پیرمردی دیدم خیلی قوی و قدرتمند، در عین این که سنش خیلی بالاست ولی هنوز جوان مونده، قوی مونده. بهش گفتم که راز این نیرویت و این جوانیت، جوان موندن چیست؟ اون گفت این بدن را با گوشت کبک ساختم، غذای اصلی من گوشت کبک است، برم شکار میکنم و میخورم. واقعا گوشت کبک مقویه پاها را، به خصوص چون کب خودش پاهای خیلی قوی دارد پاها را تقویت میکند. خوبه این فرهنگ سازی بشه به جای این مرغ بازاری که با هورمون و با انتیبیوتیک بزرگ میشه، این استفاده از این پرنده های مفید مانند کبک. پنجمین پرندهی که مطرح هست قطات هست، در عربی بهش میگن قطاب، در فارسی بهش میگن مرغ اسفرود، سنگ خاره، بعضی هم بهش میگن بابا قرقر. قطاب یعنی بابا قرقر. این هم خودش دارویی است برای کسی که یرقان دارد. روایتی داریم از علی ابن مهزیار قال تغدیت مع ابی جعفر علیه السلام، با ابی جعفر یعنی امام جواد ظاهرن، بله با امام جواد نهار خوردم، فاوتیه به قطعات این برای او این پرنده را آوردن، فقال انه مبارک، امام فرمود این مبارک است، و کان ابی یعجبه، پدرم این غذا را دوست داشت. و کان یامر ان یطعم صاحب الیرقان، پدرم امر میکرد به کسی که یرقان دارد بدهن تا بخورن، یشوا بریان کنن، و انه ینفعه، برای بیماری یرقان و هیپاتیت مفید است و درمان بیماری کبد است. قطعت، این هم خوبه، این هم فرهنگ سازی میخواد. بابا قرقر و اسفرود علای ها سنگ خاره، این هم مفید است. امام میفرماید مبارک، امام در کلام ائمه مبالغه نیست، وقتی میفرماید مبارک است یعنی واقعا مبارک است، یعنی واقعا برکت زیادی در او هست، رشد، نمو، قدرت، توان، سلامتی به دنبال دارد. ششمین پرندهی که اینجا آمده دراج هست، شاید معادل فارسی دراج همون بلدرچین هست، نمیدونم نیاز به بله یا چیزی دیگر. حالا یه پرندهی است که من دیدم خیلی پرواز نمی کنه، خیلی مثلا یه متر دو متر بیشتر پرواز نمی کنه. به نام پیامبر می فرماد من سر رهو ان یفز یا ان یقل غیظه، عصبانیتش کم بشه، دلخوریش و عصبانیتش فروکش کنه. فلیا کل لحم دراج، گوشت دراج را بلدرچین احتمالا، بله
کپکنجی
همون دراج، بله همون بلدرچین است. فلیا کل لحم دراج، گوشت بلدرچین بخورد. بله در روایت داره که روایت دیگر کسی که بخواد غضبش عصبانیتش را بکشد، یقتل، کسی که بله عصبانیتش دوست دارد عصبانیتش را بکشد، و یا قله یعنی کم کند، ولی اینجا دارن بکشد عصبانیت، در یک نقلی در یک روایتی عصبانیتش را بکشد، پس گوشت بلدرچین بخورد. بحث بعدی راجع به قضا
یرقان، خب با همین از فرمی پنج خاره ما طبیعتشون گرمه،
در
تو اینجا باید میشتست که مثلا قطعه بخورن، بعد جایی هم هست که کم تر بخورن، این دفته هر جوش مشکل وردی یرقان باید این همه شدت گرمه کم تر اینجا از فرمی.
حالا اینا در مصادیقش که آیا سرد است یا گرم است، این که یرقان گرمه یا گرمه، البته چون صفرابی همین هم همراه داره گرم هست، ولی آیا قطعات گرم است یعنی بابا قرقر و اسفرود آیا گرم هست یا گرم نیست، اینا باید بررسی بشه. مهم این است که درمان است. خیلی خوب، راجع به قضاهای است، حالا بحث تغذیه است، چه قضاهایی که مجوزش صادر شده ما میتونیم از اونها استفاده کنیم و مفید است و در حقیقت درمان است و برای انسان مناسب، نفع داره و ضرر نداره. قضاهای امروزی ما بیشترش ضرر داره، چون قضاها باید کسی میدونه چه قضایی برای انسان مفید است، چون همون خداوند تبارک و تعالی است. خدایی که انسان را خلق کرده میداند چه قضایی، روایتی هم خوندیم به این مضمون، چه قضایی برای او مفید است، چه غذایی باعث تقویت بدن می شود، چه غذایی برای او ضرر دارد و بیماری زاست می داند. همین جهت غذایی حلال کرده، اینایی که مفید است و اونایی که مفید نیست حرام کرده. حالا ما یه خورده در فاز بهداشت می خواهیم وارد بشیم و سلامتی، باید بگیم کسی که واقعا می خواهد زندگیش بر طبق بهداشت اسلامی و سالم، واقعا سالم هست و بدون مشکل، بایستی غذایی مصرف کند که مجوزش صادر شده و در روایات ما به اونها توصیه شده و ذکر. حالا لزومی نداره این همه تنوع، پیزا و کالباس و سیسیس و همسالین، این همه تنوع در غذا نیان لزومی نداره. غذاهایی که وارد شده در روایات، غذاهایی که توصیه شده و سفارش شده و به عنوان تقویت کننده و مفید، اینا را باید خورد. اولین غذایی که اینجا مطرح است، البته غذاهای گوشتی را بخواییم بخونیم، غذاهایی که گوشتی است، با گوشت درست میشه. اولین غذایی که اینجا مطرح است گوشت و شیر است. این غذا معروف نیست، رایج نیست که پختن گوشت با شیر و واسه این کشورهایی که ما میشناسیم این قضا در اونها شایع نیست و رواج ندارد. ولی من دیدم در بعض کتابهای تغذیه دیدم شاید مثلا در کشورهای اروپایی این قضا را استفاده میکنن، مصرف میکنن. این خودش درمان است و داروس و تقویت کننده برای ضعف بدن، برای تقویت ضعف قلب هست. به جای استفاده از برای تقویت قلب و ضعف بدن، برای ضعف بدن به جای استفاده از این داروهای شیمیایی و چیزهای دیگری که شاید ضرر داشته باشه، از این غذای سالم و مفید شخص استفاده کند و خود را تقویت کند. در روایات ما می‌فرماید این خورشت انبیاست و زمانش برمیگرده به زمان حضرت نوح، زمانی که حضرت نوح علیه السلام به خداوند شکایت کرد از ضعف. خداوند به او فرمود اطبخ اللحم باللبن، گوش را با شیر بفز، فإنهما یشدان الجسم، این دوتا بدن را تقویت میکنن. پس این بیمارانی که مراجعه میکنن ضعف دارن، ناتوانایی دارن، کلا اینایی که بر اساس بیماری این مشکل را دارن، خوبه این بهشون سفارش بشه گوش را با شیر بپزند و بخورن. در یه روایت دیگری از پیامبر فرمود شکا نبیون قبلی، پیامبری قبل از من به سوی خداوند تبارک و تعالی از ضعف بدن شکایت کرد، همون حضرت نوح. فاوحى الله الیه ان اطبخ اللحم واللبن، خداوند به او وحی فرمود که گوش را با شیر بپزد. فانی جعلت القوه والبرکه فیهما، زیرا من قوت توانایی و برکت در این دوتا قرار دادم. البته روایت به این معنا متواتر است، یک دوتا نیست. شاید هم راز طول عمر حضرت نوح همین قدر. حضرت نوح 2500 سال عمر کرد، شاید راز طول عمرش هم این قدر است. پس این قضای خوبی است، خورشت پیامبران است و ضعف را برطرف میکند، مبارک است و برکت در او هست و نیروزاست. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله علیه و آله فرماید من اصابه ضعف من قلبه یا فی قلبه، کسی که مبتلا به ضعف قلب بشه او بدنه یا ضعف بدن، فلیأکل لحم الضان باللبن، این گوش را معین میکنه، بیان میکنه کدوم گوش، گوشت گوسفند، گوشت دیگر نیست، گوشت گوسفند با لبن با شیر. خیلی خوب این که بله چون اینجا مقید کرده به گوشت گوسفند، شاید به خاطر این خصوصیت که قلب را تقویت میکنم. در یه روایت فرمی قد جعلت شفاء و برکتا فی من، خداوند میفرماید من در این دوتا در گوشت و شیر شفا قرار دادم و برکت قرار دادم. شیر خودش جزء درمانهای عمومی در جلد دو خوندیم، درمان کل بیماری هست، ولی شرطش این است که شیر گاو باشه و گاو باید از کل گیاهان تغذیه کنه، لأن نه تدفع من کل شجر. و راجع به گوش قبلا قندیم یک دو روز قبل، این است که خودش درمان است. گوش شفا اون من کل دا، هر تکه گوشتی که در معده قرار بگیره انبتت مکانها شفا، در جای او شفا و درمان می روید، دارو می روید. و اخرجت داعن، بیماری از بدن خارج میکنم. علیه حالین این درمان اول، باید انتخاب اول برای درمان ضعف همین گوشت باشی، توصیه اینه. و یکی از داروهای قلب بعید نیست برای اون قلبهایی که ضعیف شده، ناتوان شده، حتی اونایی که رگهاش بسته شده، این درمان خوبیست و تقویت کننده خوبیست. مهم این است که قلب را تقویت میکنه و مشکل قلب را برطرف میکنه و بندوا مباله او تقویت میکنه. بعید نیست دریچه غای قلبی که سوس شده، مشکل پیدا کرده، ضعف دریچه پیدا کرده، دریچه های قلب را تقویت میکنن، خود قلب را تقویت میکنن، کرونر های قلب را باز میکنن. بعید نیست این کار را انجام بده. ولی چگونه مقاد قلب را تقویت کند با وجود این مشکلات؟ لابد این مشکلات را برطرف میکند و بدون بال او قلب تقویت میشه. روایتی داریم از پیامبر میفرمایند که اللحم و اللبن ینبتان اللحم و یشدان العظم، گوشت با شیر این دوتا گوشت را میرویانند و استخوان را تقویت میکند. روایت دیگری در فرماید که فایده دیگری دارد و اون است که انسان لاغر را چاق میکند. بله، شاید با خوردن هر کدوم به تنهایی گوشت و چاق میکند، خود شیر هم چاق میکند. روایتی از پیامبر داریم، روایت ظریفی هست. پیامبر را رجلا سمینا، یه فردی که چاق هست دید. پیامبر یک کسی که چاق است مشاهده کرد و دید. بعد فقال ما تاکل، پیامبر فرمود شما چی میخوری اینقدر چاق شدی؟ فقال لیس به ارض حب، این جواب داد در محل ما، در سرزمین ما حبوبات وجود نداره، گندم و جو و این چیز هست. و انما آکل اللحم و لبن، تنها غذای من است که گوشت و شیر، اینا دام دارن، غذاشون گوشت و شیر است. پیامبر فرمود جمعت بین اللحمین، دو گوشت را جمع کردی. خیلی تعبیر ظریف است، به جهت این است که شیر گوشت در این نکته مشترک هم که پروتئین دارن، هر دوی اینا پروتئین دارن، هم شیر پروتئین داره و چاق کننده است و هم گوشت پروتئین داره و باعث رشد و ریش گوشت در بدن هست. بله، حالا امروزه این کشف شده که شیر مانند گوشت پروتئین دارد. پیامبر این را خبر داد قبل از 1400 سال. غذای بعدی ترید هست. بله، این روایت آخر عرض کردم هر کدوم اینا به تنهایی هم چاق میکنه، گوش به تنهایی چاق میکنه، شیر به تنهایی.
بقیه محصولات گوشت تو، یعنی گوشت با ماست مثلا خورش ماست درست میکنه،
بله بعید نیست، بالاخره اون ماده شه داره، پروتئین شه داره، لبن یعنی لبنیات شد شاید استفاده کرد. بحث بعدی راجع به ترید با گوشت هست. حالا ترید البته بحثش خواهد آمد مفصل. در غالب گوشت را با آب میپزند و نون توش خرد میکنند و این میگن بهش ترید. البته ممکنه ترید به نحو دیگری هم درست بشه بدون گوشت. روایتی از پیامبر نقل شده، فاللهم بارک لامتی فی الثرد و الثرید، خداوند را به امت من برکت بده در ترید، در ترد و ترید هر دو. بعد امام فرماید الثرد ما صغره، ثرد یعنی اونایی که تکای ریز، با تکای ریز درست میشه، تکای نان ریز، و ثرید ما کبره، ثرید یعنی با تکای درش. از پیامبر نفرانه رسیده که ثریدو برکه. خیلی خوب، هاشم ابن عبد مناف جد پیامبر هم اولین کسیست که این قضا را درست کرد. بله، یک سالی در بله در مکه قحطی آمده و اون فرستاد از شام نان خشک آوردن و شتر یا شترانی کشت و خلاصه آبگوشتی درست کرد و ترید درست کرد و اولین ابتکار بود، اولین نفری که این قضا را ابتکار کرد. در روایت داریم که اول من هشم الثرید، اولین روایت معتبرم هست، اول من لونه ابراهیم، قبلا قضای بشر، قبل از ابراهیم قضای بشر قضاهای ساده بود. حالا مثلا فرض کنید که یا نان تنها میخوردن، گوشت تنها میخوردن یا امثال این هست، ولی اولین کسی که اومد این قضاها، این الوان را، این قضاهای رنگارنگ درست کرد، حضرت ابراهیم بود. اول من لونه ابراهیم و اول من هشم الثرید هاشم، اولین کسی که این قضای ترید را درست کرد هاشم هست. هشمه یعنی خرد کرد، ترید یعنی خشک، نان خشک را خرد کرد و ماله در آب گوشت ریخ. روایتی هم داریم از امام صادق صلی الله علیه و آله، الثرید طعام العرب، ترید غذای عرب هست. خیلی خوب، حالا ترید سرد و هشم چه تفاوتی داره؟ سرد مال نان تازه است، هشم مال نان خشک است. صلی الله علیه محمد و آله و صحابه.